أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم على خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و اللعنت و علا اعدائهم اجمعین اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناشرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضکت و عابت و متعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتا من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فداه منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت و لطف حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و رحمت الموصوله و آیت المخزونه و امانت المحفوظه. اونچه از رزق به ما میرسد، اما از رزقهای ظاهری و باطنی، مادی و معنوی، سرچشمه او یکی از این دو صفت الهی یا یکی از این دو اسم از اسماء حسنای الهی است، یعنی یا رحمانیت خداست یا رحیمیت او. ما هر بهره‌ای در عالم میبریم، هر رزقی به ما میدهد خدای متعال، به خاطر اینکه نسبت به ما رحمان و رحیم هست. چه رزقهای عامی که برای همه موجودات در نظر گرفته شده، چه رزقهای خاصی که برای مؤمنین در نظر گرفته شده، این رزقها ریشه در رحمت خدای متعال دارند. اگر انسان بتواند در تمام تمتعاتی که در عالم داره و تمام بهرمندی های خودش پرده اسباب رو کنار بزنه، به این رحمت الهی رو مشاهده کنه، یعنی اگر لقمه‌ای در دهان میگذاره، اگر علمی به او میرسد، اگر قدرتی، امکاناتی، اگر حالات معنوی خوبی براش حاصل میشه، در همه اونها رحمت الهی رو مشاهده کنه و احساس کنه که محبت خدای متعال و بخشش اوست که این امکانات رو به انسان رسونده، موجب جلب محبت الهی میشه. در روایات دیدید فرمودن که خدای متعال رو دوست بدارید به خاطر نعمتهایی که به شما داده. البته از کلمه یه راه هست برای رسیدن به محبت الهی. یک راه اینه که انسان در احاطه رحمت خدای متعال هست. اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. خدای متعال ما رو در محاصره نعمتهای ظاهری و باطنی خودش قرار داده و یه جوری نعمتها رو بر ما فرو ریخته که ما رو فرا گرفته. ما از هر طرف توجه کنیم غرق در رحمت و محبت و نعمت خدای متعال هستیم. حتی عنایت بکنید این سختی ها هم همین طوره دیگه، به خصوص برای مؤمن سختی هایی هم که به او میرسه باطنش رحمت خدای متعال هست، ولو در ظاهر سختی باشه، در ظاهر بیماریست، در ظاهر فقره، ولی باطن رحمت خدای متعال هست که به مؤمن میرسه. اگر کسی بتواند این رحمت الهی رو اسقا کنه، بچشه و اسیر این وسایط و اسباب نشه، به تعبیر دیگه از دست مخلوقات ارتزاق نکنه، رزقش رو از دست خدای متعال بگیره، این زمینه پیدایش محبت الهی در انسان پیدا میشه. وقتی این رشته های رحمت الهی که خدای متعال قرار داده بین ما و از طریق او بهره‌مند میشیم متفاوت، گاهی انسان از طریق جمادات و نباتات بهره‌مند میشه، طعامی میخوره، غذایی میخوره، زمین برای او گیاهی میرویاند، آسمان برای او بارانی میباره، خورشید بر او میتابه. این رشته رحمت خدای الله، خورشید با ما کاری نداره که به ما بهره ای بده، یا زمین با ما کاری نداره بر ما گیاه برویاند، آسمان با ما کاری نداره که به ما رزق بده. خدا متعال در قرآن میفهمد فلینظر الانسان الی طعامه، توجه به طعامتون کنید، وقتی میخورید این لقمه رو در دهان میگذارید غافل نباشید. انا سببنا الماء سبا، ما باران رحمت خودمون رو فرو باریدیم بر شما. ثم شققنا الارض شقا، ما زمین رو برای شما شکافتیم، از دل زمین برای شما گیاهان رویانیدیم. و انبتنا فیها حبا و عنبا و قضبا و حدائق غلبا و فاکهتا و عبا، انواع مختلف میوه‌جات و گیاهان رو ما برای شما رویانیدیم. متاعا لکم و لانعامکم، تا هم خودتون استفاده کنید، متمتع باشید، هم حتی حیوانات شما هم، اونا هم برای شماست، به خاطر شماست، متمتع باشن. متاعا لکم و لانعامکم، این یعنی هم یعنی وقتی یک لقمه غذا در دهن خودتون میگذارید، این همه اسبابی که با هم دارن کار میکنن که این یک لقمه غذا فراهم بشه، اون اسباب رو ببینید و اونها هم وسایط رحمت خدای متعال باشه. اینجوری نباشه لقمه رو در دهان بگذارید، مسیری که این یه دونه لقمه طی کرده تا در سفره شما آمده، این مسیر رو ببینید و بعدم توجه کنید که نگاهتون با عالم ملک محدود نشه، که ببینید خورشید داره میتابه، باران میبارد، زمین میروید، کشاورز درو میکند. اینجوری نگاه نکنید. انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا، ببینید ما زمین رو میشکافیم، ما باران رو نازل میکنیم، ما گیاه میرویانیم، ما شما رو متمتع میکنیم، همه تمتعاتتون به ما برمیگرده. این فقط در لقمه‌ای که در دهان میگذاریم نیست، همه بهره‌مندی های ما همین جوریست. این بوی خوشی که استشمام میکنید، خدای متعال این گلستان ها رو برپا کرده، بعد میبینید در درون اونها این بوی خوش رو گذاشته که ما بتونیم متمتع باشیم. همه همینطوری هستند. یه تمام بهره هایی که ما میبریم ظاهرن و باطنن از یک مسیر طولانی گذشته و به ما رسیده که پشت صحنه او رشته رحمت خدای متعال و محبت خدای متعال هست. اون وقت این رشته های رحمت همه یک سرچشمه ای دارند و اون رحمت الهی که همه عالم رو به هم گره زده و اون نخ تسبیحی است که تمام عالم رو با هم منسجم کرده، اون رحمت در روایات ما، در معارف ما تفسیر به امام علیه السلام شده. امام معدن الرحمه است، امام سرچشمه رحمت خداست، تمام رحمت ها به او برمیگرده. به تعبیر زیارت جامعه، امام رحمت موصول است، اون رحمتی است که هیچ وقت با ما قطع نمیشه. این رحمت ها شکل های مختلفی پیدا میکنن، یه موقعی در قالب رحمت محبت مثلا پدر و مادر ظاهر میشه، یک موقعی در مقابل محبت در شکل محبت دوستان ظاهر میشود. اینا شعاع همون محبت الهی است، شعاع همون رحمت موصوله الهی است که به ما پیوند خورده. پس عنایت بکنید، قدم دوم این است که انسان بعد از اینکه در پشت این اسباب و در ورای این اسباب در ملکوت عالم رحمت الهی رو مشاهده کرد، این رشته های رحمت رو به سرچشمه و سررشته رحمت برگردانه که اون وجود مقدس امام علیه السلام هست، که اون رحمت موصوله خداست، که اگر هر خیری به ما میرسد از طرف اوست و این قطع شدنی هم نیست. ما قبل از اینکه تو دنیا بیایم در سر این سفره نشستیم، در رحم مادرمون هم همینجور، الان هم همینطور، بعدن هم همینطور. این رشته قطع شدنی نیست که از ما قطع بشه و رحمت الموصوله است. شکل‌های مختلفی داره، ممکنه بعضی از اشکالش قطع بشه. فرض کنید به عنوان مثال عرض میکنم، آدم تا تو این دنیاست از سر این سفره دنیا میخوره، این ماه و خورشید و منظومه شمسی و زمین و اینها به ما برای ما کار میکنن، ولی وقتی برای وارد عالم برزخ شدیم دیگه این خورشید اونجا به درد ما نمیخوره، اونجا یه سفره دیگه برای ما پهن کردن، یک مرحله دیگه از چشیدن رحمت خدای متعال هست. باز وقتی وارد عالم بهشت میشیم دیگه اون اسباب عالم برزخ قطع میشه، یک سفره دیگری است به یه وسایط دیگری. ولی اون چیزی که اون نخ تسبیحی که در همه این رحمت ها هست و همه جا با ما هست، اون رحمت موصوله به تعبیر زیارت جامع کبیره وجود مقدس امام علیه السلام است. اون رحمت ویژه خدای متعال است که هیچ وقت از ما قطع نمیشه، هیچ وقت ما از اون مستغنی نمیشیم. ما وقتی بزرگ شدیم از شیر مادر بی‌نیاز میشیم، این رشته رحمت خدا بود، از اون محبت خاصی که مادر به ما داشت که ما رو تر و خشک میکرد، از اون محبت جدا میشیم. ولی رشته محبت خدا هست، خیال نکنیم ما بزرگ شدیم، بازم همون طفل هستیم و همون نیازها و همون رشته رحمت، هیچ تفاوتی نکرد. واقعا همینجوری است دیگه، آدم اشتباه کار از همون رسی که آدم خیال میکنه بزرگ شده و مستغنی میشه. ما هرچی بزرگتر میشیم احتیاجمون بیشتر میشه، نه اینکه مستغنی میشیم. بله یه سفره جمع میشه، یه سفره دوم هست، توهم برامون میداره، خیال میکنه خودمون میتونیم الان بار خودمون رو برداریم. نه اینجوری نیست، همیشه مهمان سفره خدای متعال هستیم و هرچی به ما میرسه از اونجاست. اون وقت خدای متعال از ما یک توقعی دارد که همینطوری که اون رشته رحمت از شما قطع نمیشه، شما هم رابطتون رو با اون رشته قطع نکنید. اگر کسی ارتباطش با اون رشته قطع نکرد و سعی کرد که تمام امکاناتی که خدای متعال به او داده در مسیر او قرار بده و متصل به او بکنه، یعنی حتی نگاهش وقتی نگاه میکنه این نگاه متصل باشه، معلوم باشه برای چی داره نگاه میکنه، جای این نگاه کردن در ارتباط با امام کجاست، میخواد از اون رحمت الهی متمتع باشه برای چی نگاه میکنه. همه افعال ما باید در مسیر اون رحمت الهی قرار بگیره تا اون رحمت الهی رو به ما برسونه. لذا در قرآن در روایات ما مکرر دیدید مذمت شده از قطع کردن با این رشته، یقطعون ما امر الله به ان یوصل، در دو جای قرآن که من در خاطرم هست که در سوره مبارکه بقره است، یکی در سوره مبارکه رعد، میفهمد اونایی که با این رشته قطع میکنن رابطشون رو، اینها همین کتاب الهی که هدایت برا همه است اونها رو گمراه میکنه. اونایی که عهدشون رو با امام میشکنن و قطع میکنن رابطشون رو، الذین یقطعون ما امر الله به ان یوصل، نقطه مقابلش اوناییست که نه، متصل به این رشته هستن. در سوره مبارکه رعد خدای متعال آیه 20 به بعد یک مطلب لطیفی رو بیان میکنه، میفرماید افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما، آیا اون کسی که میداند که اون چه به سوی تو نازل شده سراسر حق است با اون کسی که نابیناست یکیست، جهنم او پیداست، اونهایی که اهل بصیرتن و چشم دارن خدای متعال به اونها دیده دل داده، با اون دیده دل میفهمن که قرآن یک حقیست که بر وجود مقدس حضرت نازل شده. اونهایی که اینو نمیفهمن اعما هستن، که من هو اعما، که اینم باز از نظر معارف قرآن پی روشنه، کسی که از امام جدا شد اعما میشه دیگه، کسی که روشو از امام برگردان چشم ظاهر و باطن ازش گرفته میشه. انما یتذکر اولو الالباب، اولو الالباب هستن که متوجه این هستن که این دو با هم فرق میکنه. اونایی که اولو الالباب نیستن متوجه نیستن، براشون فرق نمیکنه که عرض کنم قرآن رو حق بدانن یا ندانن، کاری با این کارا ندارن، مشغول به کار خودشون میشن. اونایی که اولو الالبابن میفهمن که این دو دسته یکی نیستن، اونایی که رشته حقی که بر حضرت نازل شده میبینن و اونایی که مستور براشون این حق. بعد این اولو الالباب رو تو قرآن معرفی میکند، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، اونایی که به عهدهای خدا وفا میکنن و اون میثاقی که با خدا بستن نقض نمیکنن. ما یه میثاقی با خدا داریم، یه عهدهایی داریم که اون عهدها باید بهش عمل بشه دیگه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان و ان اعبدونی، این عهد ماست، عهد عبودیت، که این عهد بعد میشه عهد طاعت امام، عهد معرفت امام که طریق عبودیت خدای متعال است. ما عهدمون این بوده که از حجت خدا جدا نشیم، متصل به او باشیم، هیچ وقت رشتمون رو با او قطع نکنیم. عهد ما این بوده دائم در مسیر امام حرکت بکنیم، در صراط مستقیم باشیم. میفرماد اونایی که این عهدها رو بهش توجه میکنن، وفا میکنن، به میثاقهاشون رو نقض نمیکنن، والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، اون رشته ای رو که خدا فرموده بهش گره بخورید گره میخورن، اینا میشن اولو الالباب. یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. بعد حالا بعضی صفات دیگه شون رو بیان میکنه که الان در صدد توضیح اون صفات نیستم. بنابراین یکی از مهمترین صفات این اولو الالباب اینه که فرمود به عهداشون وفادارن، میثاقهاشون رو با خدای متعال نقض نمی کنن و اون چه خدای متعال دستور داده بود که به او پیوند بخورید به او پیوند بخورن، دائم پیوند خودشون رو برقرار میکنن. این رشته ای که ما باید بهش متصل بشیم، در روایات دیدید مصادیق گاهی برایش ذکر شده، فرمودن صله رحمه، با ارحام خودتون قطع نکنه. گاهی گفتن مؤمنه، بین دو تا مؤمن یه رشته ایست، اون رشته مواظب باشید قطع نشه. نهایت میفرمایید فرمود که المؤمن اخ المؤمن من ابیه و امه، یه بابی در روایات است در کافی. اونجا حضرت فرمودن که از حضرت سوال کرد که واقعا من گاهی اوقات قصه دار میشم، هر چی جستجو میکنم هیچ عاملی وجود نداره براش. حضرت فرمودن نکتهش اینه که یه برادر مؤمنتون قصه دار میشه، شما قصه دار میشید. بعد فرمودن مؤمنین یه رشته متصلی بینشون هست، المؤمن اخ المؤمن، المؤمن و اخ المؤمن من ابیه و امه، ابوه نور و امه الرحمه، فرمودن یک برادر پدر و مادری هستن، از یک دامن، در یک دامن بزرگ شدن، از یک سرچشمه نشأت میگیرن، ابوه نور و امه الرحمه، یک حقیقت نوریست که ابوت نسبت به اونها داره، یک دامن رحمتیست که به اصطلاح مادر مشترک اونا. سال اینا باید توضیح داده بشه دیگه. این رشته رو گفتن مواظب باشید قطع نکنید، مواظب باشید این رشته بین شما و خدای متعال قطع نشه. اگر این رشته رو قطع کردید، این قطع رشته رحمت خداست. گاهی بین ارحام میگن رحمتی که بین ارحام است یک رشته از رحمت خداست، مواظب باشید این رشته رو قطع نکنید. اگر این رشته رو قطع کردید با خدا قطع کردید. این که اینقدر گناه بزرگی است، نکتهش همینه دیگه، قطع با ارحام، به خاطر اینکه قطع با خدای متعاله. ولی اونی که از همه مهمتره در روایات آمده، میگه رشته رحمتی است که خدای متعال در وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت قرار داده. اون رشته رحمت اصلی که خدا قرار داده و ما باید به اون متصل بشیم. او دستشو از ما جدا نمی‌کند، ما هم باید دستمون از او جدا نکنیم و اون رشته رحمت الهی رو دائما باهاش باشیم. اون رشته رحمت وجود مقدس امام علیه السلام است، اون رحمت موصوله خداست. تمام رزقهایی که به ما میرسه از اونجا میرسه، تمام رحمتها رو او تدبیر میکنه. در واقع این که در روایات مکرر داره، مثلا حالا ببینید امام رضا علیه السلام وقتی امام رو توصیف میکنن، میگن امام شؤون متعددی نسبت به شما داره. گاهی شؤون بالاشون رو میگن امام خورشیدی است که طلوع کرده. گاهی میگن نه، همین رحمت های دوروبری است که شما رو احاطه کرده. امام صحابه ماتره، همین بارانی که میباره این رحمت امامه. حالا معانی دقیق ترم داره. از امام میفهمن از صحاب الماتر، القیس الهاتل، امام باران نافع، امام الارض البسیط است، این زمینی است واسعی است که زیر پای شما گسترده شده، الامام السماء الذلیل، اون آسمانی است که بر سر شما سایه می اندازد، العین القذیره، امام چشمه جوشانه. گاهی می فهمن امام الاخ الشقیق و الوالد الشفیق، می فهمد امام برادر همزاده، امام پدر مهربانه، و ام البرت بالولد الصغیر، امام مثل اون مادری است که نسبت به فرزند کوچک خودش محبت داره، اینجوری است محبت امام با شما. اینا معانی مختلفی داره، یعنی واقعا دامن رحمت امام همه این رحمت ها درش هست و همه این رحمت هایی هم که شما میبینید به امام برمیگرده. هم امام والد و شفیق هست، همین پدر مهربان محبتش یه شعایی از محبت اوست، امام اخ و شقیق هست، اگه برادر مهربانی دارید رشته محبت امامه. از که یک معناش اینه دیگه، این ابری که میبارد بر شما، الامام از صحاب الماتر، القیس الهاتر. نمیخوام بگم فقط امام این ابر است، غیر از این ابر امام صحاب ماتر، امام قیس، امام باران بارنده، باران نافع، ولی این بارانی که میباره شعاع رحمت اوست. خب اگر کسی اینجوری شد، توجه پیدا کرد و رحمت امام رو دید که این رحمت واسعه، گاهی اوقات برای اینکه ما نجات پیدا کنیم خودش رو به سختی میاندازه. دیدید اگر رحمت آمد اینجوریه دیگه، رحمت مادر فرزندش رو دوست داره، برای اینکه این فرزند خوابش ببره او نمیخوابه، برای اینکه سیر باشد او گرسنه نمیماند، برای اینکه او راحت باشه این در رنجه، این ناشی از اون رحمته. خدای متعال رشته ای از رحمت رو گذاشته، این رحمت موجب میشه به یک معنا مادر شفیع فرزند میشه. شفاعت یعنی همین دیگه، این شفع میشه وتر، این وتر میشه شفع، این کنارش قرار میگیره مادر از تنهایی بیرون میاد، این میشه شفاعت. امام این فرزند رو شفاعت میکنه، یه منزلتی از شفاعت دیگه، از کودکی تر و خشکش میکنه، از آب و گل درش میاره، این میشه شفاعت. ریشه این شفاعت در رحمت خدای متعال است. همه شفاعت ها ریشش اینه، اگه خورشید به ما میتابد از سر رحمت میتابه، اگه زمین به ما میوه میدهد از سر رحمت میوه میدهد، و این رشته ها به یک جا برمیگرده. وقت امام علیه السلام برای اینکه ما برسیم سختترین سختی ها رو تحمل میکنه، میره وسط آتش، آتش رو خاموش میکنه که ما به سلامت از این آتش عبور بکنیم. این آتشی که روشن شده مثل ابراهیم خلیل دیگه، میره وسط آتش، آتش رو خاموش میکنه که یه امت نجات پیدا کنن. این رحمت موصوله الهی است. و اگر کسی این رشته رحمت رو دید و درک کرد و دید این امام چگونه با محبت همه عالم رو و همه ما رو سرپرستی و اداره و تر خوش میکنه، و اگر به خصوص توجه پیدا کرد که امام در متن سختی ها و بلاها میره، این رحمت خداست، این رشته رحمتی است که خدای متعال در امام قرار داده. در مورد عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، حتی کفار اگر رنج ببرن پیامبر گرامی اذیت میشه، عزیز علیهم، میخواد تو رنج نباشن مگر اینکه خودشون نخواهن، عزیز علیهم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، نسبت به مؤمنین رأفت و رحمت خاص داره ولی بر نسبت به همه حریص است. امام اینجوری است دیگه. اگر کسی این رو فهمید که این وجود مقدس چجوری خودش رو در سختی ها می اندازد که همه ما رو بگیره و ما راحت مسیر خدای متعال رو طی بکنیم و این راه برای ما هموار بشه، اگر کسی این نگاه رو پیدا کرد، آرام آرام محبت امام در انسان پیدا میشه. اون وقتی یه رشته خودش رو با امام نمیتوانه قطع بکنه و نتیجهش این میشود که همه چیز خودش رو در مسیر امام قرار میده و میفهمد که راه نجات همین است که انسان به امام پیوند بخوره، راه طهارت این است که انسان به امام پیوند بخوره، همه چیش رو به امام میده و در این برگردوندن به امام علیه السلام هیچ توقعی هم نداره. یعنی محبت در او زنده میشه از سر محبت، کما اینکه امام از سر محبت به ما لطف میکنه نه از سر طمع. محبت الهی در وجود اوست، به خاطر محبت الهی به ما لطف میکنه، این رشته محبت خداست امام. هیچ توقعی هم از ما نداره. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله. مکرر من این عرض کردم که سوره العطاء سوره تفسیر شفاعت امیرالمومنین نسبت به ابرار. محور سوره مردم رو دو دسته میکنه بر اساس شکر نعمت امیرالمومنین و کفران نسبت به این نعمت. بعد نسبت به ابرار که شاکرین هستن داستان شفاعت رو بیان میکنه، از شفاعت دنیاییشون که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا تا شفاعت اخرویشون که سقایت میکنند و مؤمن و وارد ملک کبیر خودشون میکنند که در سوره العطاء توضیح داده شده. در همه این مراحل انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. حضرت که صاحب بهشت هستن و صاحب خونه بهشت هستن و همه ما رو به در بهشت راه میدن و میبرن وارد بهشت میکنن از دنیا تا آخرت، بعدم در درجات خودمون قرار میدن، سفره برای ما پهن میکنن، هیچ انتظاری از ما ندارن. عنایت میفرمایید. و این شفاعتشون که یه بخشش به همین بلاهای سنگینی است که در دنیا تحمل کردن، برای اینکه ما تنها نباشیم تو دنیا، برای اینکه ما این مسیر رو با اماممون طی کنیم، آمدن تو دنیا و با خدا عهد بستن، یوفون به نظر و یخافون یوما کان شره مستطیرا، به عهدشون وفا میکنن و نگران احوال ما هستن. یخافون یوما کان شره، اون روزی که شرش همه رو در بر میگیره، نکنه این فرزندهای امام، این عائله امام هم دچار این رنج باشن. اگر کسی این رو فهمید، با همه وجود سعی میکنه متصل به امام بشه، لحظه ای از امام جدا نمیشه. اینکه سلمان پاشو جای پای حضرت امیر میذاشت چون فهمیده بود محیط رحمت خاص اینجاست، هرچه به اون از دیگتر بشی از رحمت جامعتر و کاملتری برخوردار میشی. ازا سعی میکرد خودشو به امام نزدیکتر بکنه و هیچی او رو از امام جدا نکنه. اون رشتهی که به ما گفتن قطع نکنید یعنی همین. فرمود اولو الالباب اونایی هستن که یسلون ما امر بهی ان یوسل، به ما گفتن همه وجودتون متصل به امام باشه، نگاهتون، حرفتون، قدمتون در اون مسیح باشه و هرچه بیشتر متصل بشید رحمت جامعه تر و واسع تر و لطیف تری به شما میرسه. اگر اینجوری شد کسی همه چیزشو در راه امام میده، همینطوری که رابطه امام با ما میشه رابطه محبت، هیچی از ما نمیخواد و ما رو دستگیری میکنه، از این طرف هم رابطه مؤمنین با امام به جایی میرسد که هیچی از امام نمیخوان، همه چیشون رو به امام وصل میکنن و خود اون رحمت موصوله رو میخوان، چون میفهمن هرچی از سرچشمه اونجاست، میرسن به معدن الرحمت. از اینجا اگر کسی سیر کرد و هرچی از رحمت الهی تو عالم دید، نعمتها رو، حجابها رو کنار زد، پشت اینها ملکوت عالم و اون رحمت الهی رو دید و در ورای این رحمت اون معدن الرحمه رو دید، سرچشمه رحمت، اون رحمت موصولهی که همه عالم رو به هم پیوند میده. عرض کردم اگر خورشیدم به ما لطف میکند، اون همون رحمت، رحمت موصول معناش همینه، همه رشته های محبت به او برمیگرده، معدن الرحمه است. اگر او رو دید، به خصوص در این که این رحمت موجب شده چجوری از ما شفاعت کنه و عالم رو سیر بده و چجوری اگر یک مادر برای فرزند خودش یک فرزند رنج برو، هم برای همه ما رنج برده و به اندازه این که همه ما رنج ببریم زحمت کشیده. این که بلاء سید الشهدا در همه عوالم اثر گذاشته و حاضره. حضرت فرمود همه مخلوقات بر او گریه کردن، من فی السما، من فی الارض، سماواتی ها، زمینی ها، حتی من فی الجنه و من فی النار، که این دومیش خیلی عجیبه، اونایی که در جهنمن گریستن. الا فرمود سه دسته، اهل شام و بصره و کوفه که میشون همین سه دسته، ناکسین و قاسطین و مارقین. این سه دسته هستن که این سه دسته و اتباعشون هیچ وقت بهرمند نمیشن و محرومن، خودشونو محروم کردن. ما باقی فرمود حتی جهنمی هم گریستن و شاید جهنمی هم نجات پیدا میکنن. این که همه عوالم گریه کردن و هر عالمی به اندازه خودش با این گریه تطهیر میشه، به حیات طیبه میشه، میرسد از انبیا و مؤمنین عادی تا جمادات و نباتات که بر حضرت گریستن. این که بلا، این علامت این است که بلای حضرت انقدر واسعه، علامت وسعت شفاعت حضرته، علامت اینه که حضرت برای تطهیر عوالم همه عوالم دارن رنج میبرن. اینه که لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبت و بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام، و جلت و عظمت مصیبت و کف سماوات علی جمعی اهل است. چون امامون رحمت موصول است و برای اینکه اون ما نجات پیدا کنیم در همه عوالم امام رنج راه رو برده، نه فقط در عالم ما و عالم دنیا. اینه که همه مخلوقات به اندازه خودشون مبتلا هستند دیگه، به این رشته رحمت متصلند و رنج او موجب می شود اونا هم متعلم بشن. چون فقط ما نیستیم که حضرت محمد شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا، این ارتباط یفرحون علی فرحنا و یحزنون علی حزننا حزن امام رو به ما منتقل میکنه. همه عالم به این رشته رحمت موصوله خدای متعال که سید الشهداست متصلن و همه هم مهمان این رحمتن و حضرت برای رسوندن همه اونا در همه عوالم رنج برده. مادر رنجی که برای این فرزندش میبره، رحمتی که به این فرزند داره و اینو بزرگ میکنه، غیر از اون رحمتیست که باش فرزند بعدی رو بزرگ میکنه. هر کدوم یه رشته رحمتی دارن. امام علیه السلام یک رشته ارتباطی با همه عوالم داره و برای رسوندن همه عوالم رنج برده. این شفاعت عام حضرت است که در کربلا ظهور پیدا کرده، این علامت جلالت و وسعت مصیبت حضرته و این هست که همه عوالم درگیرن، حتی عالم ملائکه. یعنی حضرت برای رسوندن عالم ملائکه به شفاعت عالم ملائکه رنجی برده و اونا از همین زاویه است که متصل به حضرتن و بلای حضرت رو احساس میکنن. حالا اگر کسی اینجور شد و این رشته رو درک کرد، همه چیزش رو در راه امام میده و طلبکارم نیست. میدونه امام شفاعت میکنه، امام در لحظه به لحظه دارن ما رو تطهیر میکنن. امام اگر به ما میگن با ما راه بیایید، برای این است که دائما ما تحت هدایت و طهارت اونها باشیم. خذ من اموالهم صدقه تو تطهرهم و تو زکیهم. پیغمبر ما، تو بی نیازی، کسی که همه کلید گنجهای سماوات و ارض بهش عرضه کردن و بد نپذیرفت، او چه احتیاجی داره که حالا ما به او عرض کنم مالی بدیم، زکاتی بدیم، خمسی به چه احتیاجی داره؟ لذا فرمود بهترین مال مالیست که به امام میرسانید. اون همونیست که یضاعفه از آفن کثیره، بی نهایت رشد میکنه، 700 برابر نیست. ولی فرمود شرطش اینه که امام رو محتاج ندونید. چه احتیاجی داره که از ما مال و جان بگیره؟ او میخواد ما رو تطهیر کنه. اینایی که اینجوری راه میرن، همه چیز رو از دست امام میگیرن، کم کم محبت امام در وجودشون میاد، از سر محبت امام به امام پیوند میخورن و میفهمن که هیچ احتیاجی به امام به ما نداره. او رشته رحمت خداست، او مطهر ماست، او ما رو پاک میکنه. میفهمن جان تو به امام بدی پاک میشه و اگه به امام ندی آلوده است. هر چیزی که به این رشته رحمت وصل نشود آلوده میشه. لذا با همه وجود فداکاری میکنن، تو این فداکاریش توقعی هم ندارن. چون این رو هم فهمیدن که امام هیچ احتیاجی به اونها نداره، امام فقط شفیع اوناست. امام از سر رشته محبتی است که از سر محبت ما رو تر و خوش میکنه. چه نیازی به ما داره که ما با امام باشیم؟ ما با امام باشیم یا نباشیم، چیزی به امام اضافه نمیشود، کم هم نمیشود. شاید این جمله معناش این است تا شاید که نقل شده در بعد از ظهر عاشورا برای حضرت پیغام آمد که حضرت مشغول جنگ بودند، با ذوالفقار رو به دست گرفته بودند، 30,000 لشکر پراکنده شده بودند، رو به کوفه در تعبیر از فرار می‌کردند. همه هیبت امام حسین علیه السلام ظهور پیدا کرده بود. پیغام آمد که اگر شما بخواهید ما همه چیز رو به شما برمیگردونیم، هیچی هم از شما کم نمی‌کنیم. همینطوری که به ایوب برگردندن، اضافه هم گذاشتن روش بهش برگردوندن دیگه، در تعبیر قرآن هست. همون همه چی به سید الشهدا عرضه داشتن که ما سر عهدمون هستیم، ما بنامون اینه که دستگیری بکنیم. عهد همینه دیگه. در ابن تمام سیم تاوس نقل کردن وقتی از مدینه حضرت بیرون آمد، سران جن آمدن خدمت حضرت که آ شما برگردید، ما بریم کارو تموم بکنیم، احتیاج نیست شما بیاید. فرمود اگه اینجوری بخواد تمام شه که من خودم از شما تواناترم، من پناهگاه شیعه هستم، من باید برم به شهادت برسم. اینجوری کار به نتیجه میرسه. به خدا فرمودن من سر عهدم هستم. یوفون به نذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. حضرت تو عاشورا به اون نذرش وفا میگه. نگران ما بود، یخافون، مثل مادری که نگران فرزندشه دیگه. جای تعجب نیست؟ جای تعجبه. دیدید نمونش رو، مادر نگران فرزندشه دیگه، شب نمیخواد تا صبح، بچه مریض بشه خوابش نمیبره، خود بچه راحت داره بازی میکنه تو حیات، ولی مادر خوابش نمیبره، مضطربه چون مریضه. ما که نمیفهمیم شیطان با ما چه میکند. حضرت وقتی میبینه مضطرب و نگران ماست، یخافون یوما کان شره مستطیرا، وقت اون نظری که با خدا کرده که از سر محبت دست همه ما رو بگیره و ما رو برسانه، به اون نظر وفا میکنه. خدا امثال برای اینکه ما بفهمیم یه نمونه کوچکش تو این دنیا گذاشته. 3 روز امام حسین این طفل به عصب ظاهر گرسنه مانده و با آب افطار کرده و یه قرص نان جو داشته داده به یتیم مسکین و اسیر. بعدم امام حسین، جمله امام حسین هم هست دیگه، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید، من هیچی از شما نمیخوام. اگر گرسنه ماندم، روز سوم وقتی آمدن محضر رسول خدا مثل جوجه به خودشون حسنه میلرزیدن. اینو سنی و شیعه نوشته. این اون رحمت موصول است. اگر کسی این رو دید دیگه نمیتونه ازش قطع بشه. که اگر دید این رشته رحمتی است که ما تو همه عوالم به اون محتاجیم، هیچ وقتم این رشته رحمت دست ما رو رها نمیکنه و اینجوری هم با محبت ما رو اداره میکنه، رنج بردن ما رو میکشه، نه فقط تو دنیا، تو بهشت هم باز بار ما رو دوش امیرالمومنینه. اما تو صحنه محشر ندا میرسد عین خلیفت الله فی ارضه، حضرت امیر رو دعوت میکنن میان وسط محشر، میگن هر چی هر کی استضاعه به نور حضرت کرده دنبال حضرت بیفت. اونجایی که همه از هم فرار میکنن، اونجایی که سراغ انبیا هم میان، انبیا میگن بری سراغ نبی خاتم، از ما کاری ساخته نیست تو این، همه رو ارجاع میدن به حضرت. اونجا امیرالمومنین میان لواء هم در دست حضرته، بعد همه مؤمنین و موحدین رو تو بهش میارن، بار ما اونجا هم رو دوش امیرالمومنینه، همه از هم فرار میکنن، حضرت متوجه ماست، حضرت نگران ماست. یخافون یوما، خود حضرت که در وادی امن ولایتش بلا محیط امنه، حضرت که نگرانی، یخافون یوما کان شره مستطیرا. این وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، اگر کسی این رو درک کرد دیگه به هیچ وجه نمیتونه خودش رو از امام جدا کنه، با همه وجود متصل به این امام میشه، او به ما وصل، ما هم به او وصل، ما دستمون از او دامن او جدا نمیکنه. بچه اگر خودش رو از رشته رحمت مادر جدا کرد که میمیره، این رحمت نباشه کی دست تو رو میگیره دیگه، کی به تو کمک میکنه؟ هیچ کی. اون رشته رحمتی که خدا در امام قرار داده کار ما رو تمام میکنه. امام با محبت شفاعت میکنه، دست ما رو میگیره، همه عالم رو برای ما مهیا میکنه، خورشید و زمین و آسمان و بهشت رو او مهیا میکنه دیگه. آخه اگر انسان اینجوری شد دیگه نمیتونه جدا بشه، همه چیزش رو میده و تو این فداکاری در راه امام، کما اینکه امام با محبت دستگیری میکنه، اینم با محبت دستش رو به امام میده، طلبکارم نیست، چون میدونه کار او داره میکنه، ما محتاجه، او محتاج ما نیست. اگر دست ما رو نگیره فهمید هیچی از مقام خودت کم نمیکنه، فقط ما زمین میموندیم. حضرت داره که ما زمین نمانیم ادامه داد راه رو. تو گودی قتلگاه هم عرضه میداشت یا قیاس المستقیسین، کار به آخر برسه، نکنه دست منو بگیری، نکنه بگی تو به وظیفت عمل کردی کما اینکه دست ابراهیم خلیل رو گرفتی، نکنه بدن من زیر سم اسب ها نره، نکنه سرم روی نیزه ها نره، نکنه اهل بیتم اسیر نشن. این معنی یا قیاس المستقیسینه. من باید دست همه عالم رو بگیرم. السلام علیک یا ابا عبدالله. اصحاب سید الشهدا اینجوری بودن، اگر روز عاشورا سپر امام حسین علیه السلام شدن و چوبه های تیر رو به تن خودشون می خریدن تا حضرت نماز بخونه، 13 تا چوبه تیر رو با سر و دست و گردنش گرفت. یا آقایی می فهمد در خواب دیدم اصحاب رو، رفتم سراغ سعید ابن عبدالله، خیلی بهش علاقه مندم به خاطر همین کارش، گفتم سعید چطور شد تو با سر و دست تیر گرفتی؟ اشاره کرد به حضرت، گفت حب الحسین. اینه که این بهترین سرمایه کائنات خدا اگر به کسی بده، حب الحسین. السلام علیک یا رحمت الله الواسع و باب نجات الامه. السلام عليك أيها العبد الصالح، حالا یه نداری چرا محو سید و شهدا بود؟ میدید امام حسین بلایی به وسعت همه عالم رو داره تحمل میکنه برای دستگیری، هیچی برای خودش نمیخواد. اول کسایی که دستشون رو گرفته همین اصحابن دیگه، همین اهل بیت، اونا اولین کسایی هستن که امام حسین شفاعتشون کرد. چطور امام حسین رو دوست ندارد؟ چجور اخوت نکنه با او وقتی میبینه؟ السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین اشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل صلى الله عليه وآله ساقی تشن لب کرب و بلا و آتشا اگر همه تشنه جام امام حسین هن، جام رحمت امام حسین، ساقی این میدان سیدش وجود مقدس از تبل فضله. اگر همه میخوان در زیر لواء امام حسین باشن، پرچمدار حضرت باید امضا کنه. اگر میخوان تحت هدایت امام حسین باشن، فرمانده وجود مقدس قمره بنی هاشم. هم فرمانده بود، هم پرچمدار بود، هم ساقی بود، هم مراقب حرم بود. بچه ها هر وقت قصه‌ای داشتن رو به عمو می آوردن. یه موقعی من به ذهنم می آمد چرا وجود مقدسش فرزندای خودشون رو نیاوردن؟ نمیخواستن اینا اسیر بشن، شهید بشن. شاید نکتش این بوده میخواستن با همه وجود حواسشون به بچه های سیر الشهدا بشن. هر مشکلی داشتن می آمدن سراغ قمر بنی هاشم. ساقی بود و صدای علتش بچه ها بلند بود. خیلی برای سر میخواست بره برای اونها آب بیاره، ولی چجور خیمه رو رها کنه؟ چجور امام حسین رو تنها بگذاره؟ منتظر اشاره امام حسین بود. ساقی تشن لب کرب و بلا و آتشا قحط آب است در این دشت بلا و آتشا کودکان جمله نهادن دل خیش به خاک. قمر بنی هاشم پسر امیرالمومنین ساقی باشه و بچه های امام حسین پیرهنا رو بالا بزنن، بدن رو زمین نمناک بگذارن در کنار شریعه فرات. چه گذشته به قمر بنی هاشم خدا میداند. کودکان جمله نهادن دل خیش به خاک می رود ناله دلها به سما و آتشا گرچه ای ساقی طفلان ز همه تشنه تری نگهی کن به لب تشنه ما و آتشا داده است اصغر بیشیر ز گهوار پیام داده است اصغر بیشیر ز گهوار پیام سلام ای عمو وا آتشا وا آتشا وا آتشا سرش رو دوش امام حسین افتاده اما ترونه کیف یتلدا آتشا. منتظر این لحظه بود، همین که امام حسین اجازه دادن به سرعت به طرف شریعه رفت، حتی نوشتن سلاح جنگی با خودش هم نکرد، تمام هم مغمش این بود آب بیاورد. پسر امیر المؤمنین خودش رو به شریعه فرات رسانید. وجود مقدس امیر المومنین هم همین جور بود. اون روزی که پرچم و رسول خدا دستش داد، فرمود برو قلعه خیبر رو فتح کن، رفت در قلعه رو از جا کن پرتاب کرد، دری که ده ها نفر بازو بسته می کردن. بعدم فرمود با قوه جسمانی این کارو نکردن، از قوای خودم استفاده کردم. پیغمبر خدا دستور داده حرف پیغمبر نباید زد. آب رو برداشت، با لب تشنه از شریعه بیرون آمد. تمام تلاشش این بود آب به خیمه ها برسد. خودش رو سپر مشک آب قرار داده بود، مبادا آب ها رو زمین بریزه، بچه های امام حسین تشنه بمانند. مبادا امام حسین تشنه بماند، مبادا حرف امام حسین رو زمین بماند. خودش رو سپر کرده بود و میرفت. اگر میخواست به جنگ کی جرأت میکرد نزدیک بشه دستش رو قطع کند. کمین کردن دست راست و چپش رو قطع کردن. به دندان گرفته بود، رجز میخواند، به طرف خیمه ها میرفت. ولی یه لحظه پیش آمد پسر ام البنین متحیر تو میدان ایستاد. دیگه آب نداشت برا خیمه ها ببرد، دیگه دست نداشت از خودش دفاع کنم. اینجا بود که جرأت کردن بهش نزدیک بشن. نقش شده مادر بزرگوارش می آمد و بقیه صورت قبرهای آماده کرده بود، برا عزیزانش گریه می کرد، برا سید و شهدا عزاداری می کرد، گاهی با قمر بنی هاشم حرف می زد. پسرم شنیدم عمود آهنین به فرقت زدن. من یقین دارم پسرم اون لحظه دست در بدن نداشتی، بلا که ای دشمن جرأت می کرد اینقدر به تو نزدیک شود. درست ام البنین همینطوره، دست نداشت، چشم نداشت ببیند دشمن از کدام طرف حمله میکنه. تیر به چشمش اصابت کرده بود، هرچه سر رو تکان داد تیر بیرون نیامد. کار تمام شد، دیدم صدای قمر بنی هاشم از کنار القمه میاد. اخا ادرک اخا، به سرعت خودش رسانید. ولی نمیدانم چه پیش آمده بود، نقلین دست به کمر گرفت، الان انکسر از ظهری و غلطی هیلتی و انقطع رجایی. برگشت به طرف خیمه یا بقیت الله،
الالعباس و ویلا حسین تنهاست و ویلا برا کدام مصیبت باید گریه کرد برا تنهایی امام حسین یا برا اون ماهی که رو زمین افتاده یا بقیت الله برگشت خیمه تعبیر اینه لما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین دیگه شکست تو چهره امام حسین آشکار شده بود لذا گفتن یه دست به مرکب به زمام مرکب یک دست به کمر به طرف خیمه آمد همه فهمیدن چه اتفاق افتاده دختر امام حسین خودشو رسانی بابا این عمی العباس یه جمله فرمود خیمه رو به هم ریخت فرمود دخترم عمو تو کشتم